که همه عالم از او.
پیرم و گاهی دلم یاد جوانی می کند، بلبل شوقم هوای نغم خانی می کند.
نه آغاز و نه انجام جهان است، ای بس غم و شادی که پس پرده نهان است.
که تعلیم تو کرد ای نسیم این گل فشانی را، که تعلیم تو کرد.
آسمان دانم که چیست، من سکوت عمق بحر بیکران دانم که چیست.
دوش می آمد و رخسار برافروخته بود، تا کجا باز دل غم زده سوخته.
زمان فارسی رو نگذارید دچار فرسودگی و دچار ویرانی بشه. قرن‌های متمادی است این زبان حفظ شد.
از پارسی تا فارسی.
به نام خداوند ماه و هور. مردم خوب ایران درود بر شما. اینجا رادیو گفتگو هستش و من سید حسن نورانی با برنامه از پارسی تا فارسی در خدمت شما خواهم. عزیزان شنونده، در برنامه امشب میخواییم به نقش ادبیات انقلاب اسلامی و نقش آن در رشد و ارتقای زبان فارسی بپردازیم. همراه ما باشید. انقلاب، قلب شدن، دگرگون شدن، دگرگونی های عظیم رو بهش میگن انقلاب. و وقتی همراه با حرکت و جنبش باشه، وقتی همراه با مردم باشه و یک چیز جمعی باشه، خب خیلی خیلی بزرگتر هستش. و هر چیز و هر اتفاق بزرگی همراه خودش آثار و تبعات بزرگتری هم خواهد داشت. در این برنامه ما میخواییم به این انقلاب و دگرگونی از منظر ادبیات و زبان پارسی نگاه کنیم. همراه ما باشید تا با برنامه و بحث و گفتگوی خوبی رو با همدیگه تجربه بکنیم. در این برنامه همراه ما کارشناسان خوبی هستند که من در فرصت مناسب و جایگاه مناسب برنامه خدمت شما یکایک این عزیزان رو معرفی خواهم کرد. و اما شماره پیامک برنامه 301035 و تلفن های ما 2265-2285-2786-1035 هستش. همراه ما باشید، پیام و کلام خودتون رو به گوش ما برسونید و ما حتما به دیده منت میخوانیم و میشنویم. پس یک بار دیگه اعلام میکنم، 301035 شماره پیامک ما هستش و تلفن های ما 2265-2285-2786-1035. شنوندگان عزیز، شما می توانید فایل صوتی برنامه رو و همچنین متن برنامه ما رو تا ساعتی بعد بر روی وبگاه رادیو گفتگو داشته باشید. آدرس ما هستش www.radiogoftogu.ir. و ما همراهان من در این برنامه، تهیه کننده محترم بهزاد خان محمودزاده، هماهنگی ها سرکار خانم فاطمه ربانی و صدا بردار عزیز جناب آقای علی فضیلت و من سید حسن نورانی نماینده این جمع هستم که با شما همراه خواهم بود. ایرانیان فرهنگمند، تا لحظاتی بعد شنونده برنامه از پارسی تا فارسی از رادیو گفتگو باشید.
سخن عشق
نسمه بدهدی ایام شدید عبر برا گریش بر سمن و سوسن و نسرین آمد گریش بر سمن و سوسن و نسرین آمد.
عاشقی پیداست از زاری دل، نیست بیماری چو بیماری دل. علت عاشق ز علتها جداست، عشق استرلاب اسرار خداست. عاشقی گرزین سر و گرزان سر است، عاقبت ما را بدان سر رهبر است. هرچه گویم عشق را شرح و بیان، چون به عشق آیم خجل باشم از آن. گرچه تفسیر زبان روشنگر است، لیک عشق بی زبان روشن‌تر است. چون قلم اندر نوشتن می شتاف، چون به عشق آمد قلم بر خود شکافت. عقل در شرحش چو خر در گل بخوف، شرح عشق و عاشقی هم عشق گفت. آفتاب آمد دلیل آفتاب، گر دلیلت باید از وی رو متاب. خوشتران باشد که سر دلبران، گفته آید در حدیث دیگران.
به نام همه عاشقانت قسم، که در راه تو مرگ هم زندگیست. اگر زندگی تشنه مرگ ماست، کسی که نمرده است هم زنده نیست. تو از عمق تاریخ زخمی شدی، که خون از غزلهای من جاری است. اگر خفته می خواهدت روزگار، همین مرگ ابر بغض مرا، که خاکت دوباره گلستان شود. به خونم اگر تشنه‌ای پس بریز، که ویرانه‌های تو ایران شود. به نام همه عاشقانت قسم، که در راه تو مرد هم زندگیست. اگر زندگی تشنه مرگ ماست، کسی که نمرده است هم زنده نیست. زمستان اگر هرچه سرد و سیاه، به باران تیره تو تن میدهم. به رویای خورشید و شوق بهار، سرم را به باد وطن می دهم. به آینده گمها سختی عشق تو آسان شود، که ایرانی سربلند جوان سزاوار تاریخ ایران شود. به نام همه عاشقانت قسم که در راه تو مرگ هم زندگیست، اگر زندگی تشنه مرگ ماست، کسی که نمرده است هم زنده
بحبه. که در راه تو مرگ هم زندگی است. شنوندگان عزیز، با از پارسی تا فارسی در خدمت شما هستم و پس از خواندن شعر ورودی برنامه که بخشای از مثنوی معنوی مولوی بود و از عاشقی گفتیم و عاشقی گفت، و پس از شنیدن این ترانه و تصنیف حماسی بسیار بسیار زیبا با شعر جاندار و خانش خوب سالار عقیلی که این روزها انصافا خوب در واقع رنگ و گونه ادبیات حماسی ما آثار خوبی رو خونده و خوب کار میکنه، رسیدیم به بخش اصلی برنامه و یک آسمان نگاه. نخست من معرفی بکنم مهمانان عزیزی که در خدمتشون هستم. ابتدا در استودیو همراه ما سرکار خانم دکتر نازنین خلیلی پور هستش که من خواهش میکنم از ایشون یک احوالپرسی با شنوندگان ما داشته باشن.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان گرامی برنامه، در خدمتون هستم.
سپاسگزارم، خیلی خوش آمدید و امیدوارم که بحث خوبی رو داشته باشیم.
بله.
سپس استاد عزیز، ناماشنا، منتقد، شاعر، مدرس ادبیات فارسی و همچنین نویسنده و پژوهشگر در پشت خطوط تلفن همراه ما هستند با بخش اصلی برنامه و موضوع اصلی برنامه، که من مفتخر هستم درود بگم خدمت جناب استاد دکتر اسماعیل امینی.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما این نورانی و خدمت شنوندگان محترم، در خدمتتون.
وقت شما بخیر جناب دکتر. خیلی خوشحالم که اکنون با شما به گفتگو می‌پردازم و قراره که موضوع انقلاب و ادبیات انقلاب رو با همدیگه مرور بکنیم. خب جناب دکتر امینی، ما در خدمت شما هستیم، بفرمایید که از کجا قراره شروع بکنیم و قرار نیست که قاعدتاً به جایی برسیم با یک گفتگوی حالا مثلا حدود 20 دقیقه نیم ساعته که یه همچین اتفاقی رو بخوایم رقم بزنیم و این نشدنی هستش دیگه. بحر در کوزه هم نمیشه، در انگشتانه هم نمیشه، چه برسه در کوزه. اما در خدمت شما هستیم.
عرض میکنم که اول در هر بحث علمی اصطلاحی رو که میخوان به کار ببرن دربارش حرف میزنن.
بله.
که میگن من این اصطلاح رو در این معنی به کار میبرم، چون اگه توافق اصطلاحی نباشه خب بعد اون وقت بحث شکل نمیگیره.
بله.
اصلش اینه که وقتی ما میگیم که ادبیات انقلاب اسلامی، آیا این اصطلاح رو در معنای دوره‌ای به کار میبریم، مثل این که میگیم مثلا ادبیات دهه 50.
بله.
مثلا فرض کنید که ادبیات عصر صفویه، ادبیات مثلا عصر سلجوقی.
بله.
یعنی به عنوان دوره تاریخی به کار میبریم.
بله.
که خب غالبا در این معنی کمتر به کار میره، این مقداری که رواج داره توی نوشته ها، توی تدریس، مثلا توی کتاب ها که آمده، خب مقصودشون گونه ای از ادبیات هست که به لحاظ پشتوانه های فکری، به لحاظ بافت فرهنگی تفاوتی با گونه های دیگر داره.
بله.
یعنی تمایز اصلیش بر اساس زمان نیست، تمایز اصلیش بر اساس درون مایه است.
بله.
مثل اینکه ما فرض کنید اصطلاح ادبیات عرفانی وقتی به کار میبریم، خب ادبیات عرفانی ممکنه مال مثلا قرن 6 و 7 باشه، ممکنه مال مثلا قرن 11 هم باشه.
بله.
این دوره تاریخی نیست.
بله.
به نظرم میاد که اصطلاح ادبیات انقلاب اسلامی ناظر بر این معنی اصطلاحیه.
بله.
یعنی یک جور درون مایه و محتواست. این اگه روشن بشه اون وقت ما میتونیم بگیم که خب این درون مایه چه ویژگی هایی داره آیا منجر به تغییراتی یا ایجاد مثلا شاخصهای سبکی در صورت هم شده است یا نشده؟ یعنی به صورتی است که از حساب گونه های دیگه تمایز چندانی نداره مثل سایر گونه هاست، فقط به لحاظ محتوایی با اونها فرق داره. این رو هم بعد اون وقت میتونیم دربارش گفته بکنیم.
خب بسیار بسیار شما نکته دقیق و حساسی رو اشاره کردین، همونطور که البته ما انتظار داشتیم، غیر از این هم نبود و واقعا همینطوره. امروز جناب دکتر من میبینم که قشر حالا جوانتر دانشجو یا دانش آموز وقتی ادبیات انقلاب وقتی اسمش میاد، همون فکر اول که خطاه، یعنی دوره تاریخی یا یک بازه کوتاه زمانی رو به عنوان ادبیات انقلاب میشناسه. شاید هم تفسیری نداره، بیشتر آثاری که در این حوزه هم براشون معرفی شده مربوط به همون مثلا چند تا شاعری که محدود اسمشون اومده و دهه 60 هم بیشتر کار شده و این رو به عنوان یک فرم شاید یا یک درون مایه کسی بررسی نمی کنه توی حالا نسل جوانتر دانش آموزی و دانشجوی ما. من هم کاملا با شما معتقد و هم عقیده هستم که این اتفاق باید در درون مایه شکل بگیره و حتما هم همینطوره.
بله، یه نکته دیگر همین است که اساسا ما وقتی میگیم ادبیات انقلاب اسلامی بر اساس آثار شناخته میشه یا بر اساس افراد؟ یعنی ما میتونیم بگیم که مثلا این 10 نفر رو که اسم میبریم اینها هرچه گفتند ادبیات انقلاب اسلامی است و غیر از این اگر بر جای دیگری بود چندان مثلا سنخیتی ندارد. در حالی که من فکر میکنم اگه بخوایم دقیق تر بگیم باید بر اساس ویژگی های آثار بگیم. یعنی بگیم این آثار بیانگر ادبیات انقلاب اسلامی هستند، فرقی نمی کند که صورت همراه و مدافع داشته باشند یا واکنش باشه، به هر حال در اون موضوع سخن گفته است. مثل اینکه فرض کنید ما میگیم مثلا این گونه از ادبیات مثلا مجموعاً به مباحث دینی پرداخته است.
بله
فکر میکنم اینطوری حرف دقیق تر میشه.
خب قطعا همینه دیگه، یعنی ما اینطور جدا کردن افراد سبب میشه که فقط یه سری افراد رو بدونیم و در واقع احساس کنیم هر کس همراهی بکنه داره ادبیات انقلابی کار میکنه یا در ژانر انقلاب داره سخن میگه، در صورتی که خب این میتونه ادبیات معترض هم باشه، اعتراض، همونطور که در همه گونه ها بوده. خب حالا این تقسیم بندی تقریبا فکر میکنم یه مقداری روشن شد و بریم سراغ بدنه اصلی تر این قضیه که فرمودین آیا این نکته و این درون مایه میتونه به تغییر فرم حاصل بکنه یا فرم رو تغییر بده و این کارو کرده، آیا این نتیجه رو داشته یا خیر؟
بله، عرض میکنم خدمتتون که آنچه تو اون سالها اتفاق افتاد که خب من خودم هم یکی از مخاطبان و گواهان نزدیکش هستم، به هر حال طراحی شده که نبود، یعنی
بله.
شرایطی بود که واکنش بلافاصله هنرمندها نسبت به اتفاقات بسیار مهمی که برای جامعه داشت رخ میداد خب تو آثارشون منعکس میشد. خیلی وقتا حتی خیلی مجالی هم برای این نبود که مثلا کسی بشینه حالا یه قصه‌ای که نوشته یا مثلا این شعری که نوشته دوباره بازنویسی بکنه، به خصوص اینکه بعد از حوادث پشت سر همی که توی سالهای اول انقلاب اتفاق افتاد بلافاصله جنگ هم شروع شد. بنابراین وضعیت پایداری نبود که بگیم کسی حالا در خلوت نشسته با حوصله مثلا طراحی میکنه رمانی بنویسه یا مثلا مجموعه داستانی رو مثلا با طرح از پیش تعیین شده بنویسه که خب اون صورت آرمانی ادبیات دیگه که خلوتی حاصل بشه. مثلا فرض کنید کسی منطق و تر رو طراحی میکنه و میشینه منظومه میسازه که قشن شاخه هاش به ساق قصه های فرعیش تفسیرهاش همه از قبل طراحی شده است.
بله.
چون این در میدان آفریده شده به همین دلیل هم ویژگی های سبکی که برای او ایجاد شده در اثر آزمون و خطا و تجربه پیدا شده.
بله.
من بعضی از این تغییراتی که توی صورت انجام شده میتونم نام ببرم. مثلا یکی از مهمترین هاش این است که میان زبانی که ما به عنوان پشتوانه زبان شعری و ادبیاتی خودمون داریم مثلا از قرن سوم و چهارم تا اون روزگار که مثلا میشود قرن چهاردهم که الان اواخرش هستیم داریم میرسیم به قرن پانزدهم.
بله.
تا این روزگار مثلا این زبان امتداد داشته.
بله.
د- در ادبیات انقلاب اسلامی مجموعه این زبان مورد توجه قرار گرفته.
یعنی
هم گرایش به شیوه هایی که در مثلا زبان کهن ما بوده،
بله،
هم رهاورد هایی که تو دوره معاصر ما، مثلا تو داستان نویسی معاصر ما، تو شعر معاصر ما این زبان داشته که نزدیک می شده به زبان گفتاری،
بله،
و استفاده از این ظرفیت های زبان فارسی در طول مثلا این 15 قرن. یه بخشش اینه، یه بخش دیگرش این است که میان موضوعات متخاصمی که همیشه توی ادبیات ما بوده، مثلا فرض کنید تقابل فلسفه و عرفان،
بله،
تقابل عرفان و اجتماعیات،
بله،
خب تقابل شعر خواص و شعر عوام،
بله،
یه مجموعه از این تقابل ها ما همیشه داشتیم که با هم تخاصم داشتن، تقابل سنت و تجدد،
بله،
بین اینها هم خیلی آشتی برقرار شده. مثلا ما یه گونه ای از عرفان رو تو شعر انقلاب اسلامی داریم،
بله،
که این عرفان خلوت و خانقاه نیست، عرفانیست که توی اجتماعه، حتی مثلا توی جبهه جنگه، توی صحنه نبرده، توی خیابون، مثلا توی اعتراضات مردمیه، اما اندیشه و نگاه، نگاه عرفانیه به ماجرا.
بله.
یا مثلا فرض کنید که ما این مشکل رو همیشه داشتیم که به هر حال شعر برای عامه گفته می شود یا برای خواص. خب شعرها هم بودن دیگه، گاهی هم به هر حال به انکار هم برخواستن،
یعنی
اینها گفتن که شما مثلا شعر خواص که میگی عموم بهش دسترسی ندارن، بنابراین اون شعر میماند در میان جمع محدود، و اونها هم به اینها گفتن که شما مثلا شعر سطحی میگی و این شعر اینجوری عامیانه‌ای که میگید به درد ادبیات نمیخوره.
من.
حالا میان مثلا فرض کنید که مدرسه و دانشگاه و محافل ادبی هم این دعوا همیشه بوده.
البته مدرسه دیگر... که نه، ولی خب دانشگاه و محافل مدرسه الان دیگه اصلا کلا
نه خیلی. این مدرسه رو من نمیگم، مدرسه قدیم رو میگم. خب مدرسه علمیه که در واقع مثلا فرض کن نظامی بغداد، مثل حوزه‌های علمیه، یه موقعی مثلا به طالب، به طالب مثلا این ایراد رو کرده بودن، گفته بود آقا این شعر رو به درد مدرسه نمیخوره، گفته خب شعر ما مدرسه ای که نیست که،
بله،
میدونید، یعنی اون ویژگی هایی که ادیبان مدرسه دیده، تعلیم دیده،
بله،
خب دوست داشتن، خب غیر از ویژگی بوده که توی شعر به حساب مردم پسند بوده. من به نظرم میاد که بین این هم آشتی برقرار شد، و تعدادی اتفاقا ما شخصیت هایی داریم توی کسانی که اون روزگار فعال بودن که بین این دوتا پیوند زدن، مثل سید حسن حسینی،
بله،
که خب وارد دانشگاه میشه، مثلا مثل قیصر امینپور که وارد دانشگاه میشه،
بله،
بعضی از دوستان مثلا داستان نویس ما این کار رو کردن،
بله،
یعنی اون دعوای میان دانشکده ادبیات و مدرسه علمیه به حساب تعلیم و تربیت رسمی و ادبیات خلاقه توی محافل ادبی هم یه مقدار بینش آشتی برقرار شد. و یه موضوع خیلی مهم هم این است که از مقداری که این قالب‌های جدید رایج شد، یعنی از دوره مثلا مشروطه به بعد که به تدریج به هر حال قالب‌ها آزادتر شد، مثل شعر نیمایی و شعر منصور و سپید و اینها،
بله،
یکی از حرف‌های اصلی این نظریه پردازها این بود که اینها دیگر میخواهد که اون سنت شعری رو پشت سر بگذاره،
بله،
بنابراین به نظر میرسید که این شیوه شعری جدید که متجدد است،
بله،
دیگر در اون نشانی مثلا از حکمت، از اندیشه مذهبی،
بله،
از تفکرات سنتی نخواهد بود، این اصلا به کار اون نخواهد آمد،
بله،
و رویه دیگرش این که قالب‌های سنتی ما مثلا غزل و دو بیتی و رباعی و مثنوی و اینها به کار بیان حرف‌های متجدد و مدرن نخواهد آمد. من به نظرم میاد که این تناقض هم حل شد توی روزگار ادبیات انقلاب اسلامی،
بله،
یعنی ما تعداد زیادی مثلا شعر آزاد نیمایی و سپید و اینها داریم که شعر مذهبی، حتی بعضیش مثلا شعر مرثیه عاشورایی،
بله بله، آثار خیلی خوبی هم داریم اتفاقا،
بله، مثلا بله، شاید شاخص‌ترینش آثار مثلا مرحوم خانم دکتر صفارزاده،
بله،
آثار استاد موسوی گرمارودی،
بله، بله،
دقیقا، بله. از اون ور هم اون وقت ما تعداد زیادی شعر در قالب‌های سنتی داریم که اصلا بعضیش که میگفتن دورش گذشته، مثلا فرض کن میگفتن دیگه دوره رباعی دو بیتی یا قصیده گذشته مگر غزل باشه، ولی حتی قصیده رو مثلا شاعران انقلاب اسلامی احیا کردن و به کار بیان مسائل روز و پیوند با زندگی امروز آورده.
بله. خب جناب دکتر، این نگاه خیلی خوبی بود، حاوی چند تا نکته است که به نظر من مثلا شاید قابل پژوهش باشه، یا من ندیدم به طور مثلا خیلی مفصلی روی این، شاید من مطالعاتم کم باشه، روی این گفته های شما پژوهش شده باشه. به نظرم یه پیشنهاد میاد که میتونه یه سرفصل پژوهش بشه این موضوع هایی که مطرح کردین، چند تا پایان نامه از توش حداقل در بیاریم. اما یه نکته‌ای که حالا قبلش هم یعنی بعد این نکته که بگم بریم سراغ خانم دکتر خلیل‌پور، شاید اینجا احساس میکنم که میخوان صحبتی داشته باشن و شما هم البته رشته سخن از دستتون خارج نشه. تو بعضی موارد فرمودین این آشتی واقعا همینطوره، حالا این آشتی رو تو ذهنتون داشته باشین که بعد از حال صحبت‌های خانم خلیل‌پور، این آشتی آیا آشتی واقعا عقلانی هستش یا نه اصلا هر کس کار خودشو میکنه، کاری به دیگران نداره، ویژگی‌های دنیای مدرنه که میگه خب اون هست، اینم هست، اینم باید باشه. این موضوع و موضوع دیگه این که مثلا اون دعوای همیشگی بین طریقت و شریعت که عرفان و مثلا فقه با هم داشتن در گذشته مستقیم مسائل اصلی هم دیگر رو مطرح میکردن، مثل همین بیت حافظ که ورودی برنامه ما هست، ساقی حدیث سر و گل و لاله میرود وین بحث با سلاسه غساله میرود، که چقدر تفسیرهایی داریم که این سر دین هستش، گل فلسفه و فکر هستش، نمیدونم لاله میتونه عرفان باشه که عمرش و فنایش و رسیدنش خیلی کوتاه هستش و از این جور بحثا. آیا توی اون ژانر عرفانی ادبیات انقلاب که شما مطرح فرمودین اصلا وارد این حوزه تقابل فقهی میشه یا نه؟ به این خاطر وقتی وارد نشه دعوایی هم پیش نمیاد که اگر باشه یا نباشه.
ببینید وقتی که به صحنه میاد مباحث نظری،
مثلا
فرض کنید که فقه در صحنه است، الان میخواهد درباره مناسبات مردم و حکومت مثلا، خب مناسبات با دوست و دشمن تصمیم گیری کنه، اون وقت مجبور بسیاری از اون چیزهایی که فقط ذهنیت کنار بگذاره، به خصوص اون بخشهایی که ناسازگاری با واقعیت داره. مثلا عرفان هم همین مسئله است، یعنی عرفان وقتی از اون خلوت ذهنی یک نفر و خانقاه و جمعهای محدود بیرون بیاد و بخواد توی اجتماع با مردم درآمیخته بشه، مجبور بسیاری از اون زمختی ها و زوایاش رو که سر سازگاری نداره با دیگران کنار بگذاره. من فکر میکنم که ورود مجموعه اندیشه های نظری به صحنه اجتماعیات موجب میشه که اونها به جای اینکه این مقدار ذهنی و ایدئال باشن، مجبور بشن که عینی و رئال بشن، یعنی واقع گرا بشن. این ویژگی است که در ادبیات هم منعکس میشه، یعنی اینطور نیست که یه عده بشینن دور هم بگن خب بیایید حالا مثلا ما یه غزلی بگیم که مثلا حرفای متجدد هم توش باشه. نه، اون ناگزیره، یه حرفی داره و میبینه این حرف رو توی این قالب میتونه بزنه. ببینید من اگه بخوام تشبیه کنم، شعر ما، شعر گذشته ما مثلا یه اسب زیبایی بوده که یه بارهایی رو باهاش میبردن، بعد اون باره مهمتر از اسب بوده. مثلا فرض کنید که فلسفه بارش میکردن، حکمت یا نمیدونم علم کلام بارش میکردن. ولی بعد از دوره به حساب رواج شعر که بعد از مشروطه اتفاق میفته به خاطر حالا چاپ و مطبوعات و اینجور چیزها، این بار از رو دوش این برداشته میشه. یعنی اگه کسی میخواد حرف فلسفی بزنه خب مقاله مینویسه.
بله،
وقتی این بار از رو دوش این برداشته شد، اون وقت خود این مرکب مهمتر میشه. در قدیم فقط این باربر بوده، ولی الان خودشه. به همین دلیل هم توجه به زیبایی شعر، توجه به زیبایی سخن، جای توجه به محتوا رو میگیره.
خب حالا فکر کنم به یه پاسخی تقریبا من رسیدم، چون وقتی در قالب ادبیات نگاه میکنیم، خب من نگاه میکنم فقه امروز وارد ادبیات نمیشه. به قول شما اگر میخواد وارد فقه باشه مقاله فقهی مینویسه یا تحلیلش میکنه. شعر فقهی دیگه جایگاهی نداره یا اونقدر
شعر محسوب نمیشه.
شعر محسوب نمیشه. بله. شما مثل اون دعوایی که نمیدونم غزالی میکرده با عرفا، نمیدونم عین القضات داشته، صدرالدین قونوی با مولوی داشته و از این جور بحثا پیش نمیاد، یا نمیدونم سهروردی میاد آثار تمثیلی غیر قابل فهم برای عامه مینویسه. یعنی به قول شما تشبیه خوبی بود که ادبیات مرکبیه برای کالاهای مختلف استفاده میکنم. ولی الان وقتی ادبیات میشه، پس اون دعواها هم خواه نخواه کاسه.